تابستون سال 1916. این تاریخ برای متفقین خیلی مهم بود. اونا باید طبق برنامه‌ریزی‌هایی که تو کنفرانس شانتی برای تهاجم مشترک به قوای مرکزی انجام می‌دادن، آماده می‌شدن. این وسط یک کشور بود که به سختی دست به نبرد زد. این کشور جایی نبود جز شوروی. تزار درگیر بزرگترین تلفات تاریخ برای ارتش خودش شده بود و سربازا امیدی به پیروزی نداشتن. از طرف دیگه وضعیت در داخل کشور هم متشنج بود. زمزمه‌های انقلاب از گوشه و کنار روسیه به گوش می‌رسید و مردمی که تا سال 1914 با سرود خداوند تزار را حفظ کند به سمت سلاخی شدن می‌رفتند، حالا از تغییر رژیم حرف می‌زدند. موجی بزرگ تو راه بود، موجی که قرار بود تغییرات عظیمی در اروپا ایجاد بکنه، موجی که حتی پادشاه‌های بزرگ و قدرتمند هم توانایی مهار کردن اون رو نداشتند. سلام، من احسان طریقت هستم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. چیزی که میشنوید 13 قسمت از پادکست پرچم سفید از پرونده جنگ جهانی اول که در مرداد 1402 منتشر میشه و تقریبا داریم به قسمت‌های آخر پرونده جنگ جهانی اول هم نزدیک میشیم. انصافا پرونده‌های جنگ جهانی دوم که اولین پرونده‌مون بود و همین پرونده یعنی جنگ جهانی اول مثل یه ماراتون بود برامون، هم برای ما که محتواشو درست می‌کردیم و هم شما که گوش دادیدش. از اینکه این همه وقت همراهمون بودید و اپیزودهای مختلف رو گوش کردید ازتون واقعا ممنونم. این قسمت رو هم مثل همیشه با کمک حسام موسوی و الیاس گرجی آماده کردیم که امیدوارم تا انتها همراهمون باشید. یه خواهشم مثل همیشه ازتون داشتم و اونم حمایت‌های شما از پادکست‌هایی که میسازیم، مثل همین پادکست یعنی پرچم سفید و مثل پادکست داتس که به تازگی متولد شده و درباره مسیر حرفه‌ای افراد تو حرفه‌های مختلفه و مثل دایره داستان که از دل داستان‌های کوتاه تاثیرگذار بیرون میاد. شنیدن این پادکست‌ها که لینک همه‌شون رو تو توضیحات همین قسمت یا وبسایت خودم با آدرس احسانطریقت.com میتونید پیدا بکنید به ما کمک خیلی بزرگی می‌کنه. همینطور حمایت‌های مالیتون، امیدوارم با حمایتاتون رو سایت هامی باش که آدرس اون هم در قسمت توضیحات هست یا از طریق سایت پرچم سفید میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید، یه بخشی از مشکلات مالی تیم رو هم کمتر بکنه و این حمایت‌های مالی شما ما رو دلگرم‌تر بکنه. خب دیگه بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست تولد جمهوری سرخ. وضعیت روسیه تو سال 1916 خیلی تأسف‌بار بود. ارتش ناامید بود و شکست‌های پی در پی از آلمانیا باعث بدبینی عمومی نسبت به تزار شده بود. تزار که از شکست‌های پسرعموی خودش ناامید شده بود، تصمیم می‌گیره تا خودش رهبری ارتش رو به عهده بگیره تا روحیه سربازا افزایش پیدا بکنه، ولی وضعیت اونجوری که باید پیش نرفت و شکست‌های ارتش روسیه باعث بدگمانی مردم به تزار شده بود. تو این وسط چیزی که ژنرالای روس از اون خوششون نمی اومد حمله جدید به آلمانیا بود. اونا باید طبق قولی که سال گذشته تو کنفرانس شانتی داده بودن به مواضع متحدین حمله می‌کردن تا با یه حمله بزرگ و همزمان ضربه سختی رو به ماشین جنگی قوای مرکزی وارد بکنن. اما آخرین حمله روس‌ها یه فاجعه به تمام معنی بود و اونا در نبرد دریاچه نارواخ شکست سختی رو متحمل شده بودن که باعث وحشت تزار هم شده بود. با این شکست دیگه شروع یه عملیات جدید برای تزار غیر ممکن به نظر می اومد، تا اینکه ژنرال روسی الکسی بروسیلف پیشنهاد یه حمله به ارتش مجارستان رو به استافکا یا همون سرفرماندهی ارتش روسیه تحویل میده. این طرح به سرعت مورد قبول قرار میگیره و تزار که زیر فشار دائم متفقین قرار داشته به سرعت قوای خودش رو به سمت اتریش مجارستان میفرسته. بروسیلف که میدونست مکالمات رادیویی اونا توسط آلمانیا شنود میشه، دستور داده بود تا اطلاعات نادرست با بی سیم ها مخابره بشه و سنگرا باید به قدری عمیق حفر میشد که اتریشیا توانایی دیدن اونا رو نداشته باشن. این بار کارهای بروسیلف مؤثر میفته و باعث میشه که آلمانیا از حمله اونها خبردار نشن. اولین حمله روز 4 ژوئن اتفاق میفته و شروع میشه. روزها حمله های توپخونه خودشون رو به مواضع قوای مرکزی که غافلگیر شده بودن رو شروع میکنن و بعد از 2 روز پیاده نظام وارد میدون میشه. واحدهای اتریشی به سرعت شروع به عقب نشینی میکردن و روزها توقف ناپذیر شده بودن. تاکتیک بروسیلف به طور خیره کننده موفقیت آمیز بود و همه فرمانده های روس شروع کردن به تعریف از بروسیلف. سمت اتریشی ها وضعیت یکم برعکس بود. کنراد با وحشت از فالکنهاین درخواست کمک میکرد و آلمانیا به سرعت 5 لشکر برای کمک به اونا ارسال کردن تا اینجوری به متحده خودشون کمک بکنن. اون طرف ماجرا اما پیشروی روزها داشت مهار نشدنی میشد. اونا همه ی ضد حمله های اتریشی ها رو دفع کرده بودن و به طور پیوسته دست به تعقیب نیروهای اتریشی میزدن. این وضعیت همینطور ادامه داشت تا اینکه روز 15 ژوئن اتریشی ها با کمک آلمانیا دست به ضد حمله جدیدی زدن که موفقیت آمیز بود و برای اولین بار موفق شدن از پیشروی روزها جلوگیری بکنن. حمله های دیگه روزها در شمال جبهه هم بعد از مقاومت قوای آلمانی دفع شد و اونا موفق شدن روزها رو 5 کیلومتر عقب برونن، ولی این مقاومت ها شکننده بود و حملات روزها دوباره خطوط اتریشی ها رو به هم میریخت. تو این بین آرشیدوک کارل که قرار بود تو آینده نچندان دور سلطنت رو در کشور خودش به دست بگیره به فرماندهی یکی از واحدها منصوب میشه. اون مقاومت خوبی از خودش نشون میده و جلوی سپاه سیبری رو که داشتن بی‌وقفه پیشروی میکردن میگیره. با این حال ارتش 11 روزها به فرماندهی ساخاروف موفق میشه با یه حمله اونها رو وادار به عقب نشینی بکنه و 7 کیلومتر دیگه تو خاک اتریشیا پیشروی بکنه. اینجا جایی بود که قهرمان آلمانی ها یعنی هیندنبرگ وارد صحنه میشه. اون با گرفتن فرماندهی کل واحدهای شمالی کارل رو به جنوب میفرسته تا با یه برنامه ریزی دقیق جلوی پیشروی روزها رو بگیرن که این کار و این تصمیم هم موفقیت آمیز میشه. اینجا جایی بود که قهرمان آلمانی ها یعنی هیندنبرگ وارد صحنه میشه. اون با گرفتن فرماندهی کل واحدهای شمالی کارل رو به جنوب میفرسته تا با یه برنامه‌ریزی دقیق جلوی پیشروی روزها رو بگیرن و این کار و این تصمیم موفقیت آمیز از کار در میاد. بروسیلف هم تو همین حین مشغول آماده کردن نیروهای خودش برای حمله به شهر کوول بود. توپ‌های روزها آماده نبرد بودن و روز 28 ژوئیه جنگ شروع میشه. آلمانیا مقاومت خوبی داشتن و موفق شدن با کمک اتریشیا نیروهای روس رو به عقب برونن و شهر رو از خطر سقوط نجات بدن. این نبرد برای روس‌ها خیلی وحشتناک بود. برعکس پیشروی‌های سریع و قدرتمند چندین هفته گذشته، اونها با بی‌برنامگی به خطوط دفاعی آلمانیا حمله کردن و بعدها همه فرمانده‌های روسی اعتقاد داشتن بی‌برنامگی تو این نبرد باعث شکست اونها شد. این شکست برای بروسیلف قابل قبول نبود. اون دوباره همه توان خودش رو جمع کرد تا با یه حمله جدید شهر رو تصرف بکنه، اما بازم با مقاومت قوای مرکزی روبرو میشه. دست آخر بروسیلف که دید فتح شهر برای اونها غیر ممکنه تصمیم میگیره نبرد رو اینجا تموم بکنه و بزرگترین عملیات موفق روزها روز 9 آگوست تموم میشه. شاید بشه گفتش که تهاجم بروسیلف نقش مهمی تو آینده جنگ داشت، چون باعث شد اتریش مجارستان با ضعف شدید نیرو مواجه بشه و وابستگی این کشور به آلمان افزایش پیدا بکنه. از یه طرف دیگه هم این حمله باعث شد آلمانیا نتونن قوای بیشتری رو برای نبرد به جبهه وردن بفرستن که خب کمک بزرگی بود به فرانسه و انگلستان. روس‌ها تو این نبرد 1,000,000 نفر تلفات دادن که شامل کشته‌ها، اسرا و زخمی ها میشه. متحدین هم وضعیت چندان بهتری نداشتن. اونا 760 هزار نفر تلفات دادن که بین 3 کشور آلمان، اتریش مجارستان و بخش کمی از سربازای عثمانی تقسیم میشه. اما این عملیات پای یک کشور دیگر رو هم به جنگ باز میکنه و اون کشور رومانیه. رومانی که طی مراحل اول نبرد از پیشروی سریع روزها حیرت زده شده بود، تصمیم میگیره برای حمایت از جبهه متفقین وارد نبرد بشه. روز 28 آگوست 1916 پادشاه رومانی تو بیانیه اعلام میکنه که کشورش به جنگ خواهد پیوست. تو این اعلامیه اون خطاب به مردمش برای اونها صحبت میکنه و به سران کشور دستور آمادگی برای نبرد بزرگ رو میده.
رومانیایی‌ها، جنگی که 2 سال اخیر بیش از پیش مرزهای ما را محاصره کرده است و پایه‌های باستانی اروپا را تا اعماق آن متزلزل کرده، بالاخره به ما رسیده. روزی که ما از زمان جنگ‌های استقلال سال‌ها در انتظار آن بودیم، بالاخره رسیده است. رومانیایی‌ها برای انجام این وظیفه مقدس که برای ما تعیین شده، نباید از هیچ فداکاری دریغ کرد. ثمره تمام این فداکاری‌های بزرگ پیروزی ملت ما و دستیابی به شکوه خواهد بود. با یاری خدا به پیش. پادشاه فردیناند.
رومانیایی ها شب قبل از این اعلامیه، یعنی روز 27 آگوست، حملات خودشون رو به مرزهای قوای محور شروع کردن. اونا به بنادر بلغارستان حمله کردن و موفق شدن چند کشتی اونها رو غرق بکنن. از سمت اتریشی ها هم اونا با مقاومت خاصی روبرو نشدن و تنها نیرویی که برای مقابله با اونها در منطقه مستقر بود، ارتش ضعیف 1 اتریش مجارستان بود که با شروع حمله های رومانیایی ها دست به عقب نشینی زد. رومانیایی ها فکر نمی کردن که آلمانی ها توان کمک با اتریشی ها رو داشته باشن و پیشروی های آروم اونها کار دستشون داد. 8 لشکر آلمانی به فرماندهی فالکنهاین به سرعت خودشون رو به اتریش رسوندن و موفق شدن پیشروی رومانیایی ها رو متوقف بکنن. اما این حمله ها فقط به 1 جبهه محدود نمی شد و رومانیایی ها حمله های جدید خودشون رو به مرزهای بلغارستان شروع کردن. اونا بدون مقاومت خاصی در حال پیشروی بودند و آلمانی‌ها که نمی‌خواستن متحد خودشون رو از دست بدن، به سرعت لشکر دیگه‌ای رو به فرماندهی آگوست فون ماکنسن به اونجا می‌فرستن و برای کمک از بلغارها و ترک‌ها هم درخواست نیروی پشتیبانی می‌کنن و با رسیدن نیروهای بیشتر، ماکنسن آماده انجام ضد حمله میشه. اون موفق شد که با 1 ضد حمله نیروهای رومانیایی رو به شهر توتارکان عقب برونه و با محاصره پادگان این شهر که تا 6 سپتامبر ادامه داشت، اونها رو وادار به تسلیم شدن بکنه. با طولانی شدن نبرد، قوای رومانی به سرعت از هم پاشید و ضعف‌های ارتش اونها خودش رو نشون داد. کمبود تسلیحات مدرن و لوازم انفرادی باعث شد از قوای مرکزی شکست‌های سنگینی بخورند که اونها رو مجبور به عقب نشینی کرد. با عقب نشینی رومانیایی ها از مناطق اشغال شده، فالکنهاین خودش رو آماده حمله به رومانی کرد. اون با ارتش خودش که از چندین ملیت مختلف تشکیل شده بود، روز 18 سپتامبر حمله های خودشون رو به داخل خاک رومانی شروع میکنه و موفق میشه شهر هاتک رو در اولین گام تصرف بکنه. تو شمال هم وضعیت اصلا به نفع رومانیایی ها نبود. لشکر 4 رومانی که پیشروی های زیادی کرده بود، به طور ناگهانی شروع به عقب نشینی کرد و بدون فشار خاصی از سمت نیروهای اتریشی به مرزهای رومانی برگشت. به راحتی میشه فهمید ابتکار عمل به دست قوای مرکزی افتاده بود و نبردی که رومانیایی ها با هدف فتح بخشایی از اتریش مجارستان شروع کرده بودند، الان داره با شکست خودشون به پایان میرسه. تو جبهه غربی هم آلمانیا برای پیشروی باید از دره جیو عبور می‌کردن و فرمانده‌های رومانیایی که اینو می‌دونستان تصمیم گرفتن برای عقب روندن آلمانی‌ها از مواضع طبیعی این منطقه کمک بگیرن. برای این کار اونا اکثر نیروهای خودشون رو به این جبهه منتقل کردن. اونا تو مراحل اولیه دفاع خوبی از خودشون نشون میدن و آلمانی‌ها رو با تلفات بالایی عقب می‌رونن. فرمانده آلمانیا آگوست فون اشموتکه از این شکست خیلی عصبانی میشه. اون به قوای خودش دستور داد آماده حمله جدیدی بشن و با رسیدن قوای ذخیره در مجموع اونها 80,000 نفر نیرو برای حمله آماده کردن. حمله بعدی آلمانی ها روز 1 نوامبر انجام شد و رومانیایی ها اونو وحشتناک توصیف کردن. مقاومت رومانیایی ها به سرعت شکسته شد و اونها سراسیمه دست به عقب نشینی زدن. از طرف دیگه سوارهای آلمانی در جنوب مشغول تاخت و تاز بودن و شهر کرایووا رو به راحتی اشغال کردن. یکم بعدتر هم حمله به بندرهای رومانی شروع شد. نیروی دریایی این کشور که نیروی زیادی نداشت به سرعت در مقابل قوای دولت‌های مرکزی شکست خورد و هیچ کمکی هم از جانب متحدین خودش به اون نرسید. با سقوط شهرهای رومانی و عقب نشینی‌های ارتش این کشور بالاخره نوبت به بخارست رسید. روز 28 ژوئیه افراد ماکنسن با سرعت از رود دانوب رد شدند و حمله‌های خودشون رو به سمت بخارست شروع کردند. رومانیایی ها که اصلا انتظار این حمله را نداشتن به شدت غافلگیر شدند و به سرعت به نیروهای خودشون دستور دادن تا برای دفاع از پایتخت آماده بشن. اونها تصمیم گرفتن برای جلوگیری از حملات آلمانی ها دست به ضد حمله بزنن که این کار همه ی قوای ذخیره اونها رو درگیر میکرد. با این حال اونها هنوزم کمبود نیرو داشتن و تصمیم گرفتن برای جبران این کمبود از روسها کمک بگیرن. ولی روسها که خودشون هم وضعیت مناسبی نداشتن این درخواست رو رد کردن و رومانیایی ها رو تنها گذاشتن. ضد حمله رومانیایی ها روز اول سپتامبر بدون پشتیبانی روسیه شروع شد. اونها تو مراحل اولیه موفق شدن آلمانی ها رو عقب برونن و تعداد کمی اسیر بگیرن. اما به سرعت نیروهای پشتیبانی آلمانی به جبهه رسیدن و رومانیایی ها که چندین ماه جنگ برای اونها نه روحیه‌ای گذاشته بود و نه تسلیحات خوبی به سرعت شکست خوردن. با شکست این نیروها سقوط بخارست هم حتمی بود. با اینکه رومانیایی‌ها از خودشون دفاع خوبی نشون دادن اما سواره‌های فالکنهاین موفق شدن روز 6 سپتامبر این شهر رو تسخیر بکنن و همون روز ماکنسن به عنوان فرماندار مناطق اشغالی آلمان در رومانی هم منصوب شد. با این حال سقوط بخارست به معنی شکست رومانیایی‌ها نبود. اونا به سمت مولداوی رفتن و با کمک روس‌ها تلاش کردن از خودشون دفاع بکنن. این مقاومت‌ها تا انقلاب اکتبر روسیه ادامه داشت و رومانیایی‌ها چندین بار با روس‌ها در مقابل آلمانی‌ها جنگیدند. اما با سقوط تزار و برکنار شدن دولت موقت اونا پی بردن دیگه شانسی ندارن. بالاخره روز 9 سپتامبر 1917 رومانی به طور رسمی تسلیم شد و پیمان آتش‌بس فوکسالی امضا میشه. اگه یکم دقت کنید میشه فهمید که رومانی مجبور بود خودش رو تسلیم بکنه. این کشور تو اوایل سال 1917 تقریبا 2/3 از افرادی که بسیج شده بودن رو از دست داده بود و در محاصره کامل دولت‌های محور بود. متفقین هم توانایی فرستادن کمک برای رومانی رو نداشتن و تنها امید اونها روسیه بود. روسیه‌ای که بعد از تسلیم شدن در مقابل آلمان از صحنه جنگ یکم کناره‌گیری کرد و آخرین امیدهای رومانی هم همراه خودش از بین رفت. در مجموع قوای محور طی این نبرد 338 هزار نفر به همراه یک زیردریایی آلمانی و یک کشتی اتریشی رو از دست دادن و رومانیایی‌ها با احتساب به کمک‌های روسیه و سرب‌ها 595 هزار نفر به علاوه دو کشتی از دست دادن. ما بیایید برگردیم به روسیه، کشوری که در وضعیت بدی قرار داشت و به گزارش پلیس مخفی تزار یعنی اوکرانا شورش بزرگی به زودی در کشور شروع میشد. وضعیت در روسیه اصلا خوب نبود. مردم از اینکه این جنگ انقدر طولانی شده بود عصبانی بودند و حجم عظیم کشته هایی که روزها در جنگ متحمل میشدند به خشم اونها اضافه میکرد. اونها تزار رو مسئول این وضعیت میدونستند و اعتقاد داشتند سیاست‌های اشتباه تزار کشور رو به این جنگ کشونده. از نظر اونا حتی تزار فرمانده بی‌کفایتی هم بود. تزار سربازای روسیه رو در خط مقدم به کشتن می‌داد و هیچ پیروزی برای ارتش روسیه به ارمغان نیاورده بود. پیروزی نبرد بروسیلف هم بعد از مشخص شدن تلفات به سرعت تبدیل به مشکلی بزرگتر شد. تزار که میدونست با این همه کشته پیروزی اون به چشم نمیاد، حسابی وحشت کرده بود. بالاخره اولین جرقه های اعتراض در روزهای اول فوریه زده شد. تو این روز کارگرای کارخونه صنعتی پتروگراد سنت پترزبورگ دست به اعتراض زدن که منجر به بسته شدن کارخونه شد. یکم بعدتر راهپیمایی روز جهانی زن هم شروع شد. این راهپیمایی به سرعت تبدیل به یک تظاهرات بزرگ شد که معترضین از دولت درخواست نون می‌کردند. تزار که بالاخره با ترس خودش روبرو شده بود، برای سرکوب این شورش‌ها از ارتش استفاده می‌کرد. اون از بین 180 هزار سربازی که در پایتخت بودن فقط 12 هزار نفر رو مورد اعتماد می‌دونست و تصمیم گرفت اونها رو به میدون بفرسته. این وسط یه مشکلی وجود داشت و اون هم حضور گسترده زن‌ها بین تظاهرات کننده ها بود. همین حضور هم بود که باعث شده بود بیشتر سربازها نخوان که به زنها شلیک کنند. دستور سرکوب مردم از طرف تزار که به پادگان رسید، حالا این سربازا بودن که دست به شورش زدن. مردم هم که دیگه کسی رو برای مقابله با خودشون نمیدیدن، به سرعت شروع کردن به از بین بردن نمادهای رژیم تزاری در اطراف شهر و خب میشه حد زد که این کار اقتدار دولت رو به طرز خطرناکی زیر سوال برد. تزار که دید وضعیت به نفعش نیست، به سرعت دستور برگشت به پتروگراد رو صادر میکنه و قطار سلطنتی به سرعت به سمت پایتخت حرکت میکنه. در میون راه نماینده های دوما برای ملاقات با تزار قطار اونو متوقف میکنه. نیکولای روزسکی به همراه دو نفر از نماینده های مجلس به اسم الکساندر گوچوف و واسیلی شوگین به تزار گزارش وضعیت پایتخت رو میدن و ازش میخوان که از سمت خودش کناره‌گیری بکنه. نیکولای تو وضعیت بدی قرار داشت و بالاخره بعد از کمی فکر کردن تسلیم شد. اون اول قصد داشت پسر خودش رو به جانشینی منصوب کنه، اما این درخواستش توسط مقامات رد شد و دست آخر به برادر خودش پیشنهاد تاج و تخت رو داد. با این حال اونم از قبول این مسئولیت امتناع میکنه و سلطنت دودمان رومانوف بعد از حدود 300 سال تموم میشه. با برکناری تزار، دولت موقتی به رهبری الکساندر کرنسکی قدرت رو در روسیه به دست میگیره. به گفته هارولد ویتمور ویلیامز، دوره 8 ماهه حکومت دولت موقت یه بی‌نظمی وحشتناک و مدام بود. دولت موقت به دلیل جناح‌بندی‌هایی که در سازمان کشور وجود داشت، هیچ وقت نتونست یه پارچگی خودش رو به دست بیاره و همین موضوع باعث شد اونها در مقابل حل مشکلات اقتصادی و سیاسی موفقیت چندانی به دست نیارن. یکی دیگه از اشتباهات دولت موقت هم ادامه نبرد بود. کرنسکی که قصد داشت برای حکومت خودش در بین متفقین مقبولیت بخره، به اونا پیام داد که در جنگ با آلمان باقی میمونه. از طرف دیگه آلمانیا تصمیم گرفتن یکی از رهبرای بولشویک ها که خیلی هم معروف بود رو برای قدرت گرفتن به روسیه بفرستن. اسم اون فرد رو حتما شنیدید. اون فرد کسی نبود جز ولادیمیر لنین. بعدها در مورد این تصمیم آلمانی ها، یا بهتر بگیم لوندورف، اینطوری گفته میشه که لنین ملیگراهای روس را خفه خواهد کرد و من لنین را. لنین هنوز تو کشور سوئیس زندگی میکرد. اون تصمیم گرفت برای گسترش افکار مارکسیسم که الان در روسیه آزاد شده بود به اونجا برگرده. اما یه مشکلی وجود داشت و اون مسیر حرکت تا روسیه بود که باید از مرزهای آلمان یا اتریش میگذشت. این موضوع هنوز ممکن نبود، اما با کمک لوندورف راه برای اون باز شد و آلمانیایی که امید داشتن با قدرت گرفتن لنین روسیه از جنگ خارج بشه، اجازه عبور اونو صادر کردن. اون به همراه همه دوستاش سوار یه قطار محرموم شده به روسیه شد و به اونجا حرکت کردن و مقامات آلمانی هم که میترسیدن اونا در آلمان دست به حرکتی بزنن، اجازه پیاده شدن در آلمان رو به هیچ کدومشون ندادن. با رسیدن قطار لنین به پتروگراد، مشخص شد رقیب خطرناکی برای کرنسکی به میدون اومده. حجم عظیمی از مردم برای استقبال از لنین به ایستگاه قطار اومده بودن و در کنار اونا ملوانای ارتش برای رسمی تر شدن مراسم در اونجا حاضر شدن. محبوبیت لنین و بولشویک ها روز به روز بین مردم داشت افزایش پیدا میکرد و سربازای خسته از جنگ، دهقان ها و کارگرها دسته دسته به حزب ملحق میشدن. این وسط کرنسکی تصمیم میگیره عملیاتی جدید رو علیه قوای مرکزی شروع بکنه. اون میخواست با این کار روحیه روس‌ها رو بالا ببره و قدرت خودش رو تثبیت بکنه. این حمله آخرین عملیاتی بود که روسیه در جنگ جهانی اول انجام داد و هدفش هم گالیسیا بود. بروسیلوف وقتی طرح این عملیات رو شنید به کرنسکی هشدار داد که هیچ شور و شوقی بین سربازای خط مقدم باقی نمونده. اون بعد از شنیدن این حرف تصمیم گرفت برای افزایش روحیه سربازا به خط مقدم بره و از اونا بازدید بکنه. به گفته سربازایی که اونجا بودن، کرنسکی به اونا توصیه کرد قهرمانانه در دفاع از انقلابی بجنگن که توسط آلمانیا داشت تهدید میشد. انضباط تو ارتش روسیه از زمان کنارگیری تزار به نقطه بحرانی رسیده بود. لغو مجازات اعدام که قبلا باعث ترس سربازا میشد و حضور انقلابی های بولشویکا در بین اونها که از کرنسکی حمایت نمی کردن باعث شده بود نظم ارتش به طور کامل از بین بره. تغییرات اداری و سازمانی ارتش هم در این وضعیت تأثیر زیادی داشت، چون قوانین قدیمی بعد از انقلاب در حال جایگزینی بود و از قدرت افسرها داشت کم می شد. حتی ضربه بعدی رو هم تدارکات به روزها زد. تولید کارخونه های مهمات سازی در روسیه بعد از انقلاب به طور فاجعه باری کم شده بود و روزها مجبور بودن بخشهایی از عملیات رو به همین دلیل حذف بکنن. دیگه خودتون میتونید فکرشو بکنید که ارتش روسیه که قبل از انقلاب هم وضعیت خوبی نداشت الان چه وضعیتی داره و با یه همچین ارتشی جنگیدن عملا غیر ممکنه. با این حال کرنسکی میخواست هر طور که شده این نبرد رو پیروز بشه و اصلا براش مهم نبود که آیا اونها توانایی لازم برای انجام این کار رو دارن یا نه. حملات اولیه روزها روز 29 ژوئیه شروع شد. اونا با پشتیبانی توپهای خودشون پیشروی کردن و چند روستا رو از آلمانیا پس گرفتن. ولی یه مشکلی وجود داشت و اون همین که روزها تا همین لحظه 40,000 نفر تلفات داده بودن. این در حالی بود که قوای آلمانی ها فقط 12,500 نفر رو از دست داده بود. دستاورد روزها کم بود و تلفات زیاد. شاید روزها اون موقع نشون دادن که ارتششون هنوزم توانایی نبرد رو داره، اما در این حال نشون دادن نیروی قابل اعتمادی برای یه جنگ طولانی نیستن و امکاناتش رو هم نداره. روز 6 ژوئیه ارتش 8 روسیه حمله خودش رو از استانیسلاو شروع میکنه و به سد دفاعی ارتش 3 اتریش بر میخوره. اتریشیا چند روز مقاومت میکنن، اما نبود پشتیبانی از طرف آلمان ها اونها رو مجبور به عقب نشینی میکنه. با رسیدن قوای کمکی آلمان ها در روز 9 ژوئیه باز هم روزها مجبور به عقب نشینی میشن. اونا همچنان داشتن تلفات میدادن در حالی که پیشروی های این چند روزه داشت از دست میرفت و روزها دوباره به نقطه شروع عملیات برگشته بودن. تو همین حین فرماندهی آلمان تصمیم میگیره ضربه نهایی خودش رو به اونا بزنه. روز 16 ژوئیه حملات آلمانی ها و اتریشی ها به گالیسیای اشغالی شروع میشه و در عرض چند روز همه خطوط دفاعی روزها از بین میره. تا روز 23 ژوئیه آلمانی ها موفق شدن 240 کیلومتر در خاک روسیه پیشروی کنند و به گفته فرمانده های اونها تنها محدودیتی که در پیشروی نیروها وجود داشت امکانات کم لوجستیکی برای جابجایی نیرو و تدارکات بود، نه روسها. بعد از این شکست ارتش 11 روسیه به طور کامل متلاشی شد و ارتش های 7 و 8 به طور جبران ناپذیری صدمه دیدن. کرنسکی که این شکست رو از چشم بروسیلف میدید دستور برکناری اونو صادر کرد و کورنیلوف رو جایگزینش کرد. اما مهمترین نکته این عملیات تلفاتش بود. روس‌ها تو این نبرد 400,000 کشته، اسیر و زخمی دادن که باعث فروپاشی کامل ارتش شد. سربازایی که دیگه امیدی به پیروزی نداشتن دست به نافرمانی زدن و با ترک جبهه‌ها به سمت خونه‌های خودشون برگشتن. کرنسکی که از این ماجرا می‌ترسید دستور داد تا سربازایی که قصد دارن از جبهه فرار کنن تیربارون بشن و همین دستور کافی بود تا اولین تظاهرات ضد دولت اون شکل بگیره. این تظاهرات که به رهبری لنین و تروتسکی انجام میشد، دولت کرنسکی رو مجبور کرد دست به خشونت بزنه و به دستور شخص کرنسکی تعدادی زیادی از پلیس‌های شهر به محل تظاهرات رفتن. اونها صدها نفر رو کشتن و مردم رو در خیابون‌ها به گلوله بستن. پلیس همه سران حزب بلشویک رو دستگیر کرد که در میون اونها یک فرد مشهور وجود داشت، لئون تروتسکی. به دستور کرنسکی روزنامه پراودا که متعلق به بلشویک ها بود بسته شد و لنین هم از ترس دستگیری به فنلاند فرار کرد. این شکست درست موقعی اتفاق افتاد که بلشویک ها افزایش چشمگیری پیدا کرده بود تعدادشون و اعضای اونها از 24 هزار نفر در لحظه ورود به پتروگراد به 200 هزار نفر رسیده بود. ولی در همین بین که روس‌ها درگیر شورش داخلی بودن، آلمانی‌ها تصمیم می‌گیرن تهاجم جدید رو علیهشون انجام بدن. اونا که از مدت ها پیش قصد داشتن به ریگا حمله کنن، با شکست روسیه در حمله خودش و نابود شدن بخش بزرگی از ارتش روسیه، تصمیم گرفتن حمله خودشون رو شروع کنن. آماده سازی‌های مقدماتی انجام شد و روز 1 سپتامبر بعد از گلوله بارون 3 ساعته مواضع روس‌ها، حمله آلمانی‌ها شروع شد. اونها که در زمینه توپخانه برتری 1152 به 66 اراده‌ای داشتند، به راحتی آتش متقابل روس‌ها رو از کار انداختن و با گذاشتن 3 پل روی رود مازگاجولگا از روی اون عبور کردند. تیپ 2 تفنگدارای لتونی به سرعت برای جلوگیری از حمله آلمانی‌ها و تصرف کردن سرپل به منطقه اعزام شد. از طرف دیگه حمله آلمانی‌ها از سمت شمال شروع شد و اونها بعد از گلوله بارون مواضع هنگ پنجم لتونی‌ها حمله خودشون رو شروع کردن. آلمانی‌ها با همه قوا مواضع لتونیایی‌ها رو در هم شکستن. اونها حتی از گازهای شیمیایی و شعله افکن‌های خودشون هم استفاده کردن و بالاخره بعد از 26 ساعت حمله پی در پی لتونیایی‌ها دست به عقب نشینی زدن. این مقاومت هنگ لتونیایی‌ها به ارتش 12 روسیه اجازه داد تا به راحتی از باتلاقای اون منطقه عقب نشینی کنن و آلمانی ها بدون هیچ مزاحمتی در روز 3 سپتامبر وارد ریگا شدن. این پیروزی یه دستاورد بزرگ برای آلمانی ها بود. اونا موفق شدن یکی از بزرگترین مراکز صنعتی روسیه، یعنی ریگا، رو تصرف بکنن و این با کمترین تلفات ممکن شده. روس ها تو این نبرد 25 هزار نفر تلفات دادن و آلمانی ها فقط 4 هزار نفر. تو همین بین هم نیروی دریایی آلمانیا با حمله به ناوگان مشترک بریتانیا و روسیه که در دنگه سوور مستقر بودند، خسارت جبران ناپذیر را به ناوگان بالتیک روسیه وارد کردند و با از بین بردن 2 کشتی و 1 زیر دریایی انگلیسی، نیروی دریایی روس‌ها رو هم از صحنه خارج کردند. تو همین وضعیت یکی از ژنرال‌های ارتش به اسم کورنیلوف هم دست به کودتا زد. اون با نیرویی که آماده کرده بود، با بهونه حفظ صلح و جلوگیری از به قدرت رسیدن کمونیست‌ها، به سمت پایتخت حرکت کرد. با رسیدن این خبر به کرنسکی، اون تلگرافی فرستاد و در روز 10 سپتامبر دستور برکناری کورنیلوف رو صادر میکنه و بهش دستور میده که سریعاً به پایتخت برگرد. با این حال کورنیلوف از انجام این دستور امتناع میکنه و حرکت ارتش رو به سمت پایتخت اتفاقاً سرعت هم میده. اون که از حمایت وابسته نظامی بریتانیا برخوردار بود، با خیال راحت به سمت پایتخت میرفت و میدونست با پشتیبانی انگلستان تسخیر پایتخت و حکومت کردن به کشور اتفاقا خیلی آسون تره. کرنسکی تو همین زمان تصمیم میگیره با همه قوا جلوی کورنیلوف رو بگیره و برای این کار دستور آزادی همه بلشویک ها از جمله تروتسکی رو صادر میکنه. اون دستور داد بین بلشویک ها سلاح پخش کنن تا اونا با کمک پلیس و ارتش جلوی شورشی ها رو بگیرن. در کنار این حرکت کرنسکی جاسوس هایی رو هم بین سربازای کورنیلوف فرستاد و اونها با دادن وعده‌های مختلف و ترسوندن سربازا از مجازات باعث فرار اونها از صفوف کودتاچیا شدند. دست آخر تو روز 13 سپتامبر کورنیلوف که تعداد زیادی از سربازای خودش رو از دست داده بود تسلیم میشه و در کنار بقیه افسرایی که از کودتا داشتن حمایت می‌کردند در قلعه بیخوف زندانی میشه. ژنرال کریموف هم که فرماندهی نیروهای پیشقراول رو به عهده داشت، بعد از تسلیم شدن در مقابل کرنسکی به قلب خودش شلیک میکنه و خودش رو میکشه. دولت موقت در ضعف شدید قرار داشت. اونها در زمینه اقتصادی هیچ دستاوردی نداشتن. ارتش از هم پاشیده بود و اقتدار دولت زیر سوال رفته. تو همین وضعیت لنین و سران حزب در 10 اکتبر جلسه ای ترتیب میدن که در اون همه معتقد بودن قیام مسلحانه اجتناب ناپذیره. لنین طی این جلسه با یه سخنرانی استادانه کاری میکنه که از 12 نفر حاضر در جلسه 10 نفر اونها رأی موافق بدن تا همه چیز برای شروع انقلاب آماده بشه. لئون تروتسکی هم تو این جلسه به فرماندهی کمیته نظامی انقلاب منصوب میشه و قرار میشه که در روز موعود اون و شبه نظامی های گارد سرخ محل های مهم پایتخت رو اشغال بکنه. این خبر بعد از چند روز درز میکنه و در روز 24 اکتبر کرنسکی دستور حمله به همه ی روزنامه‌های حزب کمونیست رو صادر میکنه. تروتسکی هم در ساعت 10 صبح دستور حمله به نیروهای دولتی رو صادر میکنه و اونها موفق میشن روزنامه‌های اشغال شده رو پس بگیرن. با رسیدن این خبر به کرنسکی اون دستور میده همه ی پل‌های شهر رو بالا بکشن تا اینطوری راه ورود گارد سرخ هم به شهر بسته بشه. صبح روز بعد بولشویکا با حمایت نیروی دریایی روسیه وارد شهر میشن و به طور سیستماتیک تأسیسات دولتی و تأسیسات ارتباطی و نقاط کلیدی رو با یکم مقاومت اشغال میکنن. با اضافه شدن نیروهای پادگان شهر به صفوف شورشی ها کرنسکی میفهمه که مقاومت بیفایده است. اون میخواست از شهر فرار کنه تا از نیروهای نظامی که هنوز طرفدار دولت موقت هستن کمک بگیره و بولشویک ها رو سرکوب کنه. اما خروج از شهر به همین راحتی ها نبود. راه آهن و بندر در دست کمونیستا بود و تنها راه فرار جاده های فرعی بیرون شهر بود. در کمال تعجب اون دستور داد تا ماشینی براش پیدا بکنن، اما هیچ خودرویی در شهر نبود و دست آخر اون مجبور شد یه رنو قدیمی از سفارت آمریکا قرض کنه از شهر خارج بشه. این فرار اون خیلی طولانی نشد و یکم بعدتر اون به دست بلشویک‌ها دستگیر و به فرانسه تبعید شد. با فرار کرنسکی لنین اعلامیه سقوط دولت مرکزی رو از طریق تلگراف به همه کشور مخابره میکنه. لنین بعد از صدور بیانیه خودش دستور حمله به کاخ زمستانه رو صادر میکنه و نیروهای نظامی که دیگه امیدی به دولت موقت نداشتن به شورشی‌ها میپیوندن. در حالی که کابینه دولت موقت مشغول پیدا کردن راه حل بود، التیماتومی برای تسلیم شدن اونها صادر میشه. نیروهای گارد سرخ شبانه به قصر حمله میکنن و تا صبح روز بعد همه یک کابینه تسلیم بلشویک ها میشه. لنین بعد از تسخیر کردن کاخ زمستونی به مجلس دوما میره و تمام نماینده های مخالف خودش رو از سازمان بیرون و حکومت شوراها بر کشور رو اعلام میکنه. لنین بعد از رسیدن به قدرت در اولین گام تروتسکی رو به سمت کمیسر امور خارجه دولت منصوب میکنه و بهش مأموریت میده تا به سرعت با آلمانی ها صلح کنند. روز 15 دسامبر آتش بس بین شوروی و قدرت های مرکزی منعقد میشه و از روز 22 دسامبر مذاکرات صلح در شهر برست‌لیتوفسک آغاز میشه. اوایل این مذاکرات طرف آلمانی به روس‌ها فشار میاره که باید کشورهای لهستان و لیتوانی رو که به دست آلمانی ها اشغال شده بودن مستقل اعلام کنن، اما روس‌ها از پذیرش این موضوع امتناع میکنن و درگیری به جایی میرسه که تروتسکی اعلام میکنه اونها مذاکرات رو ترک خواهند کرد. قدرت‌های مرکزی هم بعد از این ماجرا دوباره دست به پیشروی در خاک روس‌ها میزنن و همه کشورهای حوزه بالتیک و همینطور اوکراین رو اشغال میکنن. این فشارها باعث شد لنین تروتسکی رو قانع کنه تا به مذاکرات ادامه بده و بالاخره روز 3 مارس 1918 بعد از چند ماه کشمکش بین طرفین معاهده برست‌لیتوفسک امضا میشه. طبق این معاهده کشورهای لتونی، استونی، لیتوانی و اوکراین از روسیه به طور کامل جدا میشن و کنترل اونها به دست آلمانی ها میفته. ترک ها هم همه مناطقی رو که روس ها تصرف کرده بودن از اونها پس میگیرن و سرزمینایی که روسیه در سال 1878 از اونها گرفته بود رو دوباره خواستار میشن. روس‌ها به پرداخت 6 میلیارد مارک غرامت محکوم میشن. اونها با امضای این معاهده 1/3 جمعیت، نیمی از صنایع و 90% معادن زغال سنگ خودشون رو به طور کامل از دست میدن. با برقرار شدن صلح، آلمانی‌ها نیروهای خودشون رو به جبهه غربی میفرستن و اتریشی‌ها هم بخش عظیمی از ارتش خودشون رو برای نبرد با ایتالیا به آلپ میفرستن. روس‌ها درگیر جنگ‌های داخلی خودشون شدن و حالا دیگه سربازهایی که به خونهای خودشون برگشتن کمی بعد به جبهه‌های نبرد سرخ‌ها و سفیدها میرن. اونها 5 سال آینده رو صرف جنگ با طرفدارهای پادشاهی میکنن و این در حالی بود که اصلا پادشاهی دیگه وجود نداشت. تزار به همراه خانواده خودش بعد از انقلاب و تبعید درخواست پناهندگی به انگلستان رو میده، اما پادشاه جورج که از سرایت انقلاب به کشور خودش وحشت داشت این درخواست رو رد میکنه و اینجوری میشه که پسرعمویی که به برادر دوقلوی تزار معروف بود اونو در گرداب حوادث تنها میذاره. تزار و خانوادهش به دستور لنین در ساعت 2:33 بامداد 17 ژوئیه 1918 تیربارون میشن و امپراتور برای همیشه با امپراتوری خودش به خاک سپرده میشه. در مجموع طی همه این درگیری ها که از سال 1914 تا 1918 ادامه داشت، روس‌ها 2 میلیون نفر کشته دادند و 9 میلیون نفر هم از این جنگ آسیب دیدند. طرف دیگه ماجرا هم قوای مرکزی با از دست دادن 1 میلیون نفر و 5 میلیون زخمی یا قطع عضو روبرو میشه. در مجموع هم 2 میلیون غیر نظامی از همه طرفین تو این جنگ کشته میشن و این جنگ وحشتناک، یعنی جنگ جهانی اول، در سال 1918 تموم میشه. خب دوستان، چیزی که شنیدید اپیزود 13 پادکست پرچم سفید بود از جنگ جهانی اول. ما تو این قسمت به جبهه شرق رفتیم، جایی که روس‌ها آخرین تلاش‌های خودشون رو برای نبرد انجام دادن و دست آخر بعد از شکست‌های پی در پی و انقلاب برای همیشه از جنگ خارج شدن و سرنوشت جنگ به جبهه‌های غربی سپرده شد که بعد از مدت‌ها دوباره داشت یک جون تازه‌ای می‌گرفت و فعالیت خودش رو از سر گرفته بود. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها نفر کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.